بسم الله الرحمن الرحیم. می دمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب، می چکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب.
می دمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب، می چکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. می وزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب. در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. در چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب.
Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در دو جلسه گذشته و در شرح غزل 13 از غزلیات حافظ، بحثی نقادانه در باب نوع روایت و شرح و تأویل این غزل داشتیم و عرض کردیم که میتوان نسبت به آن ابیاتی که حافظ عزمه روحانی سخن گفته و به یک عبارت به قرینه آن ابیات، به قرینه معنایی و معنوی آن ابیات، این غزل رو هم در ساحت عرفانی مورد تأمل قرار داد. اما در این حال این معنا قصد ندارد به صورت مطلق نافی برخی آرا در این عرصه و همچنین نافی و ناقض برخی جریانات تاریخی باشد. قصد هم ندارد مطلق حافظ را تطهیر کند. این رو چون در جلسات گذشته بحث کردیم، به ویژه در شرح ابیات پایانی غزل 12 من مجدد به آن بر نمی گردم. فلذا نظر کسانی که این غزل را در ساحت ظاهر تعریف کرده و مستند به جریانات تاریخی آن را تبیین کرده اند در جای خود محترم، اما اولا منتسب به روی کردی که این مجالس در شرح ابیات حافظ دارد و دوم به قرینه ابیات دیگر، این کلام معتقد است این غزل قابلیت تأویل روحانی و همچنین عرفانی را دارد. لکن مجدد تکرار میکنم، آراء دیگر و نظرات دیگر در جای خود محفوظ، حقوقشان محفوظ و محترم. حال بر این اساس میدمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح یا اصحاب. کله به معنای پرده هست، همچنین به معنای خیمه و به نوعی آنچه که می پوشاند. به این معنا هم آمده، گرچه بین پرده و خیمه و آنچه که می پوشاند چندان اختلاف معنایی وجود ندارد. به ویژه مستند به کلمه سحاب به معنای ابر میتوان معنای آنچه که میپوشاند رو ترجیح داد، اون رو برتر دانست. به عبارت ساده مصرع اول میگوید صبح در حال دمیدن است و سحاب به صورت ابر یا ابرها به صورت پرده، این دقیق تر است، ابرها و سحاب به صورت پرده یا پوشش چمن رو می پوشانند، به عبارتی پرده می زنند بر خیمه دل عاشقان. این گونه می توان در ساحت تأویل تأویل کرد که صبح دمیده می شود و ابر رحمت چون صحابی دل عاشقان را در بر می گیرد. در چنین عرصه ای آن می صبحگاهی، آن شراب صبحگاهی را بیاورید، حاضر کنید ای یاران. اصحاب جمع صاحب است و صاحب به معنای یار. آن که در مقام ظاهر تفسیر می کند می گوید شراب صبحگاهی، به ویژه هنگامی که صبح در حال دمیدن است و ابری نازک، نه ابری که بیم باران از آن می رود، نه ابری نازک فضا را گرفته است و هوای خوش و عالمی خوش به تمامی آراسته، در چنین ساحتی شراب صبحگاهی لذت و احساس دیگری دارد. سودی از جمله کسانی است که این گونه به این غزل نگریسته است. او در شرح خود آورده است که به سلیقه بادنوشان، کاملا مشخص است که مسئله رو کاملا سوری گرفته. او میگوید به سلیقه بادنوشان در روز ابری، البته ابری که سبک باشد و احتمال بارندگی نداشته باشد، شراب نوشیدن مطبوع و پسندیده است، علل خصوص که در چمن باشد. حتی سودی برای تأیید این برداشت خود اشاره می کند به مقامات حریری، که در مقامات حریری به این معنا استناد شده یا اشاره شده که معمولا شراب نوشیدن یا شراب صبحگاهی نوشیدن در صبح با چنین شرایطی چه لذت ها که نداره. پس در قلمرو ظاهر، آنان که به ظاهر تعریف میکنن سلیقه بادنوشان رو، لذت طلبی بادنوشان رو مبنا قرار میدن و تفسیر میکنن که این غزل به نحوی شرح سلیقه های لذت بخشانه شرابخواران است. اما آنانی که در قلمرو معنا به شرح این غزل می پردازند، دمیدن صبح و حضور سحاب رحمت، که این اصطلاح سحاب رحمت در قلمرو عرفان ما کاربردی وسیع داره، و همچنین الصبوح یا اصحاب رو با استناد به اصحاب و یاران، یارانی که در قلمرو سلوک سالکان طریقتن، و همچنین الصبوحی که به نحوی آن شراب و می گوارایی است که خداوند به عاشقان و عارفان خود می نوشاند. مبتنی بر این معانی، آنانی که اهل تأویلند و اهل باطن، معنای بیت اول رو این می دانند که صبح دمید، ابر رحمت که از آن باران اجابت می بارد ظاهر شد، و به یک عبارت پاداش سحرخیزی و پاداش شب زنده‌داری ها و عبادت های عارفانه و عاشقانه، آن صبوح یا می گوارایی شد که توسط حق به این بندگان داده می شود. از دیدگاه اهل باطن بیت اول اشاره به این معناست. همچنین بیت دوم، در بیت دوم نیز میچکد ژاله بر رخ لاله، که عبارت از نشستن شبنم بر رخ لاله گون شب زنده داره است، این نیز به نحوی بیانگر آن است که به یک عبارت عارف و سالک به آنچه میخواهد رسیده است لاله با ژاله پیوندی یافته، وصل رخ داده، و به یک عبارت حضرت حق در جان سالک منزل گرفته است. اینجا هم باز امر به همان شراب طهور است، المدام، چون معنای المدام و مدام شراب است. المدام، المدام یا احباب. به یک عبارت بیت اول و بیت دوم از لحاظ معنا و حتی از لحاظ صورت بسیار شبیه به همند. الصبوح، الصبوح همان المدام، المدام است، یا اصحاب همان یا احباب است. حتی در دو مصرع اول هم به نحوی اول بیت اول و بیت دوم هم این اشتراک وجود داره. می دمد صبح دقیقاً به نحوی رخ لاله است و می چکد ژاله کل بستن سحاب است. به نحوی بین این دو بیت در معنا و همچنین در صورت اشتراک جدی وجود داره. البته اینجا نیز بیان کنم که می توان بیت دوم را نیز بر اساس آن رأیی که اصحاب ظاهر دارند بر بنیاد امر ظاهر تفسیر کرد و المدام و المدام رو همان شراب گرفت. ولی تکرار میکنم آن معانی باطنی نیز از این ابیات دست کم قابل برداشت و قابل دریافت هستند. و اما بیت سوم، میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. به عبارتی تقریبا جز بیت ششم هیچ کدام از ابیات غزل سیزدهم نیست که به نحوی در آن سخن از می و میکده و باده نباشد. تکرار میکنم، غیر از بیت ششم که لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب، غیر از این در تمامی ابیات به نحوی می، الصبوح، المدام، میخانه، میکده یا باده مذکور است. و به نحوی اتفاقا به همین دلیل است که اصحاب ظاهر این غزل رو جز در مقام تعریض حافظ بر بستن میکده ها تفسیر و تشریح نکرده اند. بیت سوم هم از این قاعده مستثنا نیست. هان بنوشید دم به دم می ناب، لکن این می ناب از یک سو و نسیم بهشت از سوی دیگر، احتمال این که بیت سوم از غزل سیزدهم را در ساحت معنا بتوان تفسیر و تأویل کرد رو ترجیح میده یا بالاتر میبره اصطلاحاً. به عبارتی تکرار میکنم، اصطلاحاتی مثل بهشت و می ناب این اذن رو به صورت وسیع میده که بیت سوم رو در عرصه معانی ناب تأویل کرد، لکن تکرار میکنم آن معنای اصحاب ظاهر هم در جای خود از برای آنان محفوظ و محترم. این بیت البته در نسخ مختلف به قرائت‌های دیگر هم آمده. در اون رساله‌ای که یا اون نسخه‌ای که محور شرح ماست، همین که قرائت کردم هست، می‌وزد از چمن نسیم بهشت هان بنوشید دم به دم می ناب. اما در خدمتون عرض بکنم نسخه های دیگر متفاوت هست. آمده می دمد از چمن نسیم بهشت، پس بنوشید دایمن می ناب. که همین کلمه دایمن و به نحوی نامناسب بودن سوری آن بیانگر قلت اعتبار این قرائت دوم هست. هان بنوشی دم به دم می ناب، از نظر فصاحت و بلاغت زیباتر است، درستتر است تا پس بنوشی دایما می ناب که روایت سودی است. یعنی سودی در مصرع اول همچون نسخه مرحوم غنی و قزوینی است، میوزد از چمن نسیم بهش، اما در مصرع دوم بیت سوم با نسخه مرحوم غنی و قزوینی اختلاف دارد. یعنی به جای هان بنوشید دم به دم می ناب، پس بنوشید دایما می ناب آورده. به هر حال در قرائت بیت سوم این اختلاف وجود داره. البته این اختلاف در قلمرو معنا اختلاف نمی افکند، یعنی معنا رو متفاوت نمی کنه. گرچه وزش باد یا وزش نسیم از چمن درست تر است تا دمیدن نسیم از چمن. نسیم می وزد، دمیدن نسیم البته در قلمرو صنایع شعری این امر روایی است و شاعر محق است بر اینکه دمیدن را بر نسیم به کار برد، اما هنگامی که اصطلاح درست‌تر اون وزن و جمال شناسی شعر را محفوظ می‌دارد، چه نیازی است از کلماتی استفاده بکنیم که نسبت به امر ظاهر دور از ذهن می نماید. می وزد از چمن نسیم بهشت درستر و صریح‌تر است. قصد بر روی این گونه نکات را ندارم، فقط تأمل بر این معنا که بیت سوم به دو سه قرائت خوانده شده که خدمتتان عرض کردم. از نظر معنا هم چندان دور از دو بیت اول و دوم نیست. آنجا حضور صبح بود، دمیدن صبح بود، نشستن ژاله بر رخ لاله بود، و اینجا مستند مطلق به همان معانی وزیدن نسیم بهشتی، که این نیز سخن از دم به دم نوشیدن می ناب دارد. هم آن ابر رحمت و دمیدن صبح امر به شراب صبح گاهی داشت در خطاب به اصحاب که یا الصبوح الصبوح، هم نشستن ژاله بر رخ لاله منادی این معنا بود که المدام المدام ای دوستان، و هم وزش این نسیم بهشتی بر چمن. این امر را با خود دارد که دم به دم ای اصحاب و احباب می ناب را بنوشید، و از حقیقتی که در پس این می ناب وجود دارد به کمال بهره‌مند شوید. هر سه بیت اول غزل سیزدهم به ویژه در امر خطاب به نوشیدن می یک معنا را بازگو می کنند با سه ساحت ظهوری. انشاءالله در جلسات بعد ابیات دیگر این غزل را البته به صورت گذرا مورد تأمل قرار خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.